دعوت میکنیم شنونده برنامه در قلمرو فرهنگ باشید.
من فاطمه حقیقت ناصری هستم. چند ماهی که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم. پرسش هایی بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم در این سفر همراه من باشید. سفری برای دانستن. هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگه شما هم مثل من تو ذهنتون دنیایی از سوال ها و پرسش های بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومدید. خوش اومدید.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از آن چهره پرده برفکنم. چون این قفس نه سزای چمن خوشالحانی است، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم، دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. اگر ز خون دلم بوی شوق می آید، عجب مدار که همدرد نافه ختنم. به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. خوشحالیم از این که یک روز دیگر با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ در کنار شما هستیم. از این لحظه تا حالوش ساعت 13:30 از رادیو فرهنگ. همین ابتدای برنامه پرسش رو طرح می کنم تا فرصت زیادی داشته باشید که بتونید برای ما پیامک ارسال کنید. امروز می خواهیم که از آیین جوانمردی و فتوت برای ما صحبت کنید. از این آیین هرچی که می دونید به ما بگید و اگر فتوت نامه هم خوندید برای ما نام ببرید. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. امروز هم تلفن نداریم و ناراحتیم از اینکه نمیتونیم صدای گرم شما رو بشنویم. اما بخش های برنامه امروز در قلمرو فرهنگ: بخش مقرنس با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. برگی از تاریخ با روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. گفتگوی ویژه با آقای دکتر جواد منصوری، استاد دانشگاه و محقق و پژوهشگر تاریخ. گفتگوی روز با آقای احمد عرب، مسئول هیئت برگزاری مراسم بزرگداشت جهان پهلوان تختی. بخش کرونا نامه با توضیحات آقای دکتر مظفری، جامعه شناس. و بخش های دیگر. خب امروز همونطور که خدمت شما عرض کردم، دوست داریم که از آینه جوان مردی و فتوت از زبان شما بشنویم. اگر راجع به این آیین مطالب زیادی میدونید یا کتابی خوندید یا شخصیتی رو میشناسید، میتونید برای ما نام ببرید، همون کتاب‌ها رو، همون شخصیت رو، و ما هم پیامک‌های شما رو خواهیم خوند. شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. بیش از نیم قرن هست که تختی نیست. مردی که زندگی و منش او تبلور آرزوهای قهرمانی ملت ایران بود و مرگ او رازآلودترین روایت در تاریخ ورزش ایران و جهانه. اما ما همچنان در پی اینیم که تختی چگونه درگذشت. اما نکته مهمتر اینه که تختی چگونه زیست که تختی شد. گفتگوی روز رو به شما تقدیم میکنیم در این لحظه و گفتگو میکنم با آقای احمد عرب، مسئول هیئت برگزاری مراسم بزرگداشت جهان پهلوان تختی. آقای عرب سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتم.
درود بر شما جناب آقای عرب. از چند و چون مراسم بزرگداشت جهان پهلوان تختی صحبت می‌فرمایید؟
بله، از خدمتتون. طبق سنوات قبل ما 17 دی از خدمتتون مردم میان برای اصطلاح زیارت اهل قبور، مثلا آقا تختی و
بله.
و دیداری از همدیگه دارم و من خدمت شما عرض کنم که مردن آقا تختی هم برکتی بود که رفقا 30 سالی یه دفعه حداقل اینجا همدیگه رو میبینن، سر قبر آقا تختی میان
بله.
دیگه زورخانه هم مرشده شاه عبدالعظیم آوردن و ورود قهرمان ها رو وارد میکنن و از زنگ و ضرب رو ما هستیم تا ساعت 12:30 اذان ظهر هم بشه مراسم تمامه. اما مردم کماکان تا غروبی که هوا تاریک بشه میان سر را پاتر رو میخونن. امر دیگه باشه من در خدمت.
برنامه خاصی داشتیم برای امروز؟
برنامه خاصمون که همون مرشد زورخانه و یک قهرمان ها میان. آقای طالاقانی اومد یه 10 دقیقه صحبت کرد درباره خسائل آقا تختی و اصلا خدمتون من یه سری خدمتشان. چرا آقا تختی آقا تختی شد؟
بله.
آقا تختی هیچ موقع پهلوانی رو به قهرمانی نفروخت، یعنی اول پهلوان بود بعدن قهرمان شد، یعنی اون منشای پهلوانی باعث شد آقا تختی موندگار بشه. و عرض خدمتون بخواین حساب بکنیم که اسم آقا تختی به معنای واقعی کلمه آقا تختی پهلوان بود که در خدمت مردم بود.
بله. از فعالیت‌های ورزشی و حرکات جوان مردانه‌ای که ایشون داشتن صحبت می‌کنید برای مخاطبان گرامی؟
در خدمتتون. سال 1961 یوکوهاما مسابقات جهانی در یوکوهامای ژاپن بود، یعنی پربارترین مدالی که در تاریخ کشتی ایران گرفته شده این تاریخ، یعنی از 8 وزن 7 تا مدال گرفتن که 5 تاش مدال طلا بوده، یه نقره، یه برنز. نفرات اول قرار بر این شد که دشت گرگان بهشون نفرات اولی که 10,000 متر زمین بدن. خدمت شما عرض بکنم روز موعود قرار میشه که همین قهرمان ها که شامل آقای سیفور، صنعتکاران، میتیزاده، امام علی حبیبی و آقا تختی برن این زمین ها تحویل بگیرن. وارد محوطه میشن، محوطه رو نشون میده کارشناس، میگه محوطه است. آقا تختی میبینه یه سری کوریا و مردمی که به اصطلاح وضعی نداشتن اینجا دارن زندگی میکنن، بچه هم دارن میدانی برای من. آقا تختی میگه زمین ها اینه، میگه برای میگه خب من زمین رو بدیم به ما، این مردم کجا برن و اینا که تو کفر دارن زمین. گفت دیگه به ما مربوطی نیستش، شما زمین تو سند میذارین، اینا رو هم میذاریم، همه رو میتونیم به وسیله ارگان ها. گفت نه، این زمینی که به من بدین به آوارگی این مردم خط نشه من نمیخوام، زیر بار نرفت. و قهرمان های دیگمون هم به پیروی از حرکت آقا تختی زمین رو نگرفتن.
بله. از جهان پهلوان تختی که یاد میکنیم به یاد زلزله بوئینزهر میافتیم. آقای عرب
بله.
صحبت شما رو میشنویم در این زمینه.
بله بله. عرصت خدمت زلزله ما این در سال 1342
بله.
اومد، خیلی زلزله وحشتناکی بود به علت اینکه اکثر منزلات تمام با خشت و گل بود که خیلی تلفات داد. آقا تختی از خیابان استانبول امین به اصطلاح مخفه دوله حرکت میکنه، یه لون میبنده به کمرش، در هر مغازه میرفته، چه اقلیت های مذهبی چه شیعه، هر چی تو دختش هم میریختن تو این گونی که دست آقا تختی بود، و بعد هم یه سری هم میره بازار یه مقدار لباس و کفش و اینا که خودش شخصا دولت میگه بدین ما برم، میگه من خودم میخوام شخصا ببرم، 5-6 تا کامیونیشو میرسه با این زهرا رو. بین چند شب هم اونجا بوده با وسیله آقای عرب بوده، پرویز عرب، آقای خجسته پور بوده، آقای حسین پور بوده، آقای ملا قاسمی، اینا رو پخش میکنه و عرض از خدمتتون میاد. و همین الان در بوئین زهرا یه بلوار هست که مجسمه آقا تختی هستش، به نام بلوار آقا تختی مجسمش هم هست. بازم امری است در خدمت.
یادشون رو گرامی میداریم، همینطور گرامی میداریم یاد همه پهلوانان ایران زمین از گذشته دور تا به حال، از جمله پیشکسوتانی مثل شما رو جناب آقای عرب.
منم تشکر میکنم از زحماتی که کشیدین، وقتتون بخیر.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گر این راست گردد به هنگام کو، نویسند بر تاجها نام کو، جهت روز جدا پرده کس را ندرند، بیگناه هیچ کسی را به جهنم نبرند، تا نباشد به دلت حب علی ای مومن، طاعت بندگیت را به پشیزی نخرند، طاعت بندگیت را.
گرامی می‌داریم یاد و نام مرشد محمد نائب خلیلی که ضرب و زنگ رو برای ما اجرا کردن، و این برنامه هر روز بازپخشش از ساعت 6:15 به شما تقدیم میشه از شبکه رادیوی فرهنگ. خب بخش دیگری از برنامه امروز در قلمرو فرهنگ رو به شما تقدیم می‌کنیم، برگی از تاریخ با توضیحات جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری، خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ، روز و روزگارتون بخیر باشه.
خیلی خوش آمدید به این برنامه. آقای مختاری اصفهانی آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. مناسبت تاریخی اول امروز در واقع 1314 اتفاق میفته که اجرای قانون کشف حجاب هست با حضور خود رضا شاه در دانشسرای مقدماتی دختران. البته کشف حجاب همین سابقه پیش از این تاریخ داره، در برهای عده‌ای از روشنفکران و همچنین بخشی از بهائیان از این در واقع سیاست حمایت می‌کردند، ولی خب جنبه اجبار و قانونی و حکومتی پیدا نکرده بود. حتی وقتی در سال 1309 عده‌ای از زنان یکی از شهرهای شمالی کشور کشف حجاب کردن و به اطلاع تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه رسید، با این امر مخالفت کرد و گفت این امور بایستی به صورت تدریجی انجام بشه و مداخله دولتی نبایستی درش صورت بگیره. اما خب در زمانی که تیمورتاش نبود و رضا شاه سفر به ترکیهش انجام داد و اونجا در واقع با یک سری از این تحولات این گونه مواجه شد و عده‌ای از مشاورانش او رو تشویق کردند که این سیاست بایستی پی گرفته بشه، پس از در واقع بازگشت رضا شاه از ترکیه، این یکی از در واقع سیاست‌های اصلی سلطنت رضا شاه شد و بر همین مبنا هست که کانون بانوان با حضور خانواده سلطنتی تشکیل میشه و وزیر فرهنگ علی اصغر حکمت شیرازی از جانب رضا شاه مأمور میشه که در واقع مقدمات این سیاست رو پیش بگیره و برای اجراش بکوشه. قبل از این که سیاست کشف حجاب به اجرا در بیاد، یک اتفاقی در واقع میفته که در واقع مذهبیون و فقها احساس میکنن که این مقدمات کشف حجاب هست و اون در واقع اجرای قانون تبدیل کلاه پهلوی به شاپو بوده که در اعتراض به اون اعتراض مسجد گوهرشاد صورت میگیره، اجتماع مسجد گوهرشاد صورت میگیره و قبل از در واقع اعتراضات مسجد گوهرشاد ما در شیراز در مدرسه دخترانه شاپور شیراز در واقع بی‌حجاب شدن دختران رو داشتیم که همین باعث میشه که فقها و مراجع تقلید مثل آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و آقا حسین طباطبایی قمی اینها اعتراض کنند و نهایت اعتراض گوهرشاد با سرکوب مواجه میشه و نهایت این بوده که رضا شاه خودش در 17 دی 1314 با همراه خانواده سلطنتیش در دانشسرای مقدماتی دختران حضور پیدا میکنه و این سیاست اجرا میشه و رجال دولتی و طبقات مختلف در واقع ملزم به این میشن و مجبور به این میشن که با همسرانشون به صورت بی حجاب در مجامع حضور پیدا بکنن. و نکته اینجاست که برخی از زنان رجال بودن که برای اینکه این در واقع مسئله رو نپذیرن، این اجبار رو نپذیرن، از خونه خارج نشدن و یکی از در واقع زنانی که بعد از این که در یکی از این مجالس شرکت کرد و وقتی برگشت در واقع پس از مدتی بیمار شد و از دنیا رفت و خود در واقع سید محسن صدر که وزیر عدلیه بود و پسرش بعدا خود همین محسن صدر به نخست وزیر هم شد و پسرش جواد صدر وزیر کشور حسن علی منصور در خاطراتش می نویسه که همسر من در واقع به خاطر حضور در چنین جمعی بود که تحمل نکرد و از دنیا رفت.
بله.
و در واقع این یکی از اتفاقاتی بود که حتی در بین خود دولتی ها هم رخ داد و یکی به جامعه ایران در واقع این اجبار آسیب بسیاری زد، به طوری که بسیاری از مشاغل دچار شکسته و شکستگی شدن و این یکی از در واقع پیامدهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی فراوان داشت.
مناسبت بعدی
در گذشت شادروان غلامرضا تخلی هستش و من به همین مناسبت میخوام یک در واقع پیشینه ای از و در واقع فتوت و جوانمردی در ایران بگم. در واقع فتوت یک آیین ایرانی است که این آیین در واقع جزء فرهنگ میشه گفت که ملات فرهنگ ایرانی هست. ما پیش از اسلام داشتیم و در پس از اسلام هم این آیین به عنوان یک در واقع آیینی که در مقابله با بداخلاقی ها و مصائب و عوارض اشغال کشور در واقع نمود و بروز پیدا کرد و یک سازمان اجتماعی بود و متفاوت از پهلوانی بود، چون پهلوان در فرهنگ ایرانی ما پیش از اسلام هم داریم در واقع اینها وابسته به حکومت بودند و پهلوان البته با توجه به اینکه دین و دولت اینها با هم ممزوج بودند، پهلوان حافظ دین و دولت و کشور محسوب می شد. ما اگر در واقع پهلوانان اسطوره‌ای و تاریخ می بینیم همچین وجهی دارن. بعد ما عیاری رو داریم که عیاری هم در واقع اینها از بقایای نظامیانی بودند که از دوره ساسانی باقی مونده بودن، بعدها به جهاد علیه کفار در دارال بین در مرز دارالاسلام و دارالکفر می‌پرداختند و زمانی که خلافت عباسی در واقع تضعیف شد این عیاران خودشون به صورت مجزا پراکنده شدند و در واقع به این صورت بود که از اغنیا و حکامی که به ظلم در واقع اموال مردم رو ستانده بودند اینها رو اموالشون رو میگرفتن بین فقرا تقسیم میکردن و گاهی خب یک سری رفتارهایی هم انجام میدادن، ولی در واقع شاخصه رفتاریشون این بود که به ضعفا نبایستی ظلم و ستم کرد. نمونه خوب عیالی که توانست هم نامدار بشه و هم به حکومت برسه یعقوب لیث صفاری هست. ولی اینها پس از حمله مغول در واقع فتوت با عیاری، با پهلوانی، با تشیع و تصوف و درویشیگری پیوند میخوره و در واقع ما میتونیم نمونه کسی که چنین وجهی داشته پوریای ولی رو نام ببریم که هم در واقع عارف، هم شیعه، هم پهلوانه و اینکه دارای خصایص جوانمردی است. اون که ویژگی مهمی که ما برای تختی داریم این هست که در دوره‌ای که ایران پا به عرصه مدرنیسم گذاشته، در واقع ورزش دیگه جنبه پهلوانی نداره بلکه جنبه قهرمانی داره، در اخلاق چندان مورد تکیه و تاکید قرار نمیگیره، اما تختی میراثدار همون پهلوانانی است که در گذشته وجود داشتن با در واقع اتکا به فرهنگ جوانمردی و بر همین مبنا هست که تختی در دوری که تجدد و مدرنیسم وجود داره میتواند به عنوان یک پهلوان ایرانی جلوه‌گر بشه و متخلق به اخلاق باشه.
جناب مختاری اصفهانی، مجموعه تهیه شده در مورد جوانمردی و همین فتوت که شما هم در نوشتنش دستی داشتید، نامش رو میفرمایید؟
بله، خدمت رو عرض کنم که دانشنامه جوانمردی هستش که زیر نظر دکتر علی اکبر ولایتی که بنده نویسنده اصلی اون بودم و در واقع به جنبه های مختلف جوانمردی پرداخته شده که عیاری، سازمان فتوت و کتاب هایی که در حوزه فتوت نگاشته شده، چون ما فتوت نامه های بسیاری داریم که در واقع در این فتوت نامه ها هم سلسله مراتب فتوت، هم اخلاق جوانمردی تعریف و تبیین شده. ما فتوت نامه های اصناف رو داریم، مخصوصا پس از حمله مغول که این پیوند فتوت با این در واقع عیاری و پهلوانی، اینها یک سری اصناف که پیش از حمله مغول اینها جزء مثلا اهل فتوت شناخته نمی شدن، مثل آرایشگران، مثل قصابان، سلاخان،
درسته،
جزء در واقع مشاغل و اصنافی بودن که جزء فتوت شناخته.
جناب مختاری اصفهانی، فرصتم خیلی محدوده، 30 ثانیه فرصت دارید، اگر نکته باقی مانده کوتاه بفرمایید.
من این رو عرض کنم که ما بعدن این فتوت نامه ها که میشه گفت که در واقع یک نوع نظامنامی صنفی با تکیه بر اخلاق جوانمردی و به درد امروز ما هم میخوره و بایستی اصناف مختلف سعی بکنن به این در واقع فتوت نامه ها مراجعه کنن. من دو مناسبت رو فقط یک اشاره بهشون میکنم.
خیلی کوتاه.
1356 مقاله روزنامه اطلاعات با امضای مستعار احمد رشیدی مطلق هستش که در واقع اهانت به امام خمینی کرده بود. نویس نام اصلی نویسنده این مقاله علی شعبانی هستش که از کارمندان وزارت دربار بود و چند کتابی هم از جمله کتاب بحران رو نوشته بود و تا همین چند سال اخیر هم در قید حیات بود و در ایران زندگی میکرد. دوم، آخرین مناسبت تاریخ امروز در 17 دی 57 استعفای یحیی صادق وزیری، وزیر دادگستری دولت بختیار، و نپذیرفتن سمت وزارت جنگ از فریدون جم هستش که نشون میده که دولت بختیار از همون ابتدا یک دولت ناکام و ناتمام بود.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر. خداحافظ.
هزار توی زمان به نام خدا و سلام. برنامه هزار توی زمان و بازخوانی یکی دیگر از خاطرات ارتش بود حسین فردوست، برگرفته از کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. این قسمت، رضا خان، فروغی و فراماسونری. رضاخان در روزهای اشغال توسط متفقین دست به دامان چهره‌ای شد که از قدرت و نفوذ او در انگلیسی ها مطلع بود. محمد علی فروغی که در سالهای به قدرت رسیدن رضاخان واسطه او با انگلیسی ها بود و در صعود سلطنت پهلوی نقش مهمی داشت، از فراماسونرهای مهم ایران و رئیس لوژ فراماسونری بود. فروغی فردی بود که حتی وزیر مختار انگلیس به خانه اش می رفت و به او احترام می گذاشت. رضاخان در آخرین لحظات که از همه جا قطع امید کرده بود برای حفظ سلطنت خود و حداقل برای ابقاء سلطنت پهلوی از طریق محمد رضا به فروغی متوسل شد. روز چهارم شهریور همان سال از طریق محمد رضا مطلع شدم که رضاخان بدون اسکورت با همان لباس همیشگی و شنل آبی به منزل فروغی می رود. این نخستین بار در طول حکومت رضاخان بود که او چنین خائف و درمانده حاضر شد به خانه کسی برود. خانه فروغی خانه قدیمی در مرکز شهر بود. رضا به آنجا رفت و ساعتی با فروغی خلوت کرد. رضاخان در دیدار با فروغی ملتمسانه به فروغی میگوید که من از شما راه نجات میخواهم. فروغی پاسخ میدهد که خودت راه نجات نداری، ولی اگر میخواهی بیشتر غرق نشوی باید دو کار انجام دهی. البته رضاخان پس از این ملاقات، یعنی ملاقات با فروغی از طریق ابراهیم قوام که در آن روزها همیشه در کنارش بود، با وزیر مختار انگلیس تماس میگیرد، ولی پاسخی جز اجبار به رفتن نمی شنود. فروغی به رضاخان می گوید برای نجات سلطنت پهلوی باید دو کار انجام دهی. اول باید فوری دستور آتش بس بدهی که روزها وارد تهران نشوند، چرا که روزها در آن موقع به حوالی قزوین رسیده بودند و اگر مقاومت کنی روزها تهران را اشغال خواهند کرد و توسط آنها به اسارت گرفته خواهی شد و دیگر من هیچ تضمینی نمیتوانم بکنم. دوم اینکه هیچ راهی به جز ترک ایران نداری. رضا پاسخ میدهد که امر شما را اطاعت میکنم. فقط خواهشی دارم و آن این است که تداوم سلسله پهلوی توسط محمد رضا را تضمین کنید. فروغی پاسخ میدهد من تلاش میکنم ولی مطمئن نیستم. رضاخان میگوید لااقل یک اطمینان نسبی بدهید که پس از من محمد رضا شاه خواهد شد. به هر حال رضاخان موفق می شود قول مساعدی از فروغی بگیرد و بسیار راضی و خوشحال از خانه فروغی خارج می شود. این هم برنامه هزار توی زمان. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه زنده در قلمرو فرهنگ هستید. امروز از شما خواستیم که از آیین جوانمردی و فتوت برای ما صحبت کنید، اینکه از این آیین هر چه میدونید برای ما بفرمایید و اگر هم فتوت نامه خوندید برای ما نام ببرید اون فتوت نامه یا کتابی در این زمینه خوندید. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. آقای عباس جمشیدی از اصفهان پیامک شما رسید. جناب آقای سید جابر کریمی طباطبایی از ابهر گفتن که فتوت نامه اساس مرام نامه قزلباشا و شاهسوارهای صفویه در آذربایجان. آقای گنجی هم گفتن که سلام، فتوت و جوانمردی به اندیش است. سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی میکنید. بریم و بخش بعدی برنامه امروز رو به شما تقدیم کنیم. نریم، همینجا هستیم، با شما هم بمونید. بخش بعدی برنامه رو به شما تقدیم میکنیم. مقرنس با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
خواهش میکنم، شما لطف دارید.
خوشحال
زنده باشید. آقای مجدی، امروز قرار هست که راجع به معماری زورخانه ها صحبت کنید.
بله، در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. نگاهی میکنیم به معماری که در واقع این بنا، یعنی بنای یا تیپ بنای زورخانه داره که میدونیم ویژگی خاص خودشو داره. خب متاسفانه